آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، اهالی خوب و خونگرم تاجیکستان سلام. شب شما بخیر. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق سایر همکارانم همراه شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است 28 اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با 16 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 19 مارس 2022 میلادی و ما برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان پیشکش شما عزیزان میشه. پس تکرار برنامه عدبستان رو خواهید شنید. پس از اون جوانهای عزیزمون میتونن نعمت جوانی رو بشنوند. سپس تکرار گفتار خانواده سالم رو خواهید شنید و در انتها جاذبه های ایران زمین تقدیم شما عزیزان خواهد شد. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن جشن باستانی نوروز را به فارسی زبانان جهان تبریک گفت. از سرگیری پرواز هواپیماها به تاجیکستان از سوی شرکت هواپیمایی سیبری روسیه. و رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه خزر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن جشن نوروز را تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام تلویزیونی با برشمردن فضیلت های جشن نوروز برای مردم تاجیکستان، فارسی زبانان جهان و کشورهای حوزه تمدن نوروز را نیز به این مناسبت تبریک گفت و برای آنها سلامتی و سربلندی آرزو کرد. رحمان با اشاره به تاریخ جشن نوروز، آغاز فصل بهار، این ایام را رمز وحدت و یکپارچگی، دوستی و احترام به یکدیگر، گذشت از گناهان و تقصیرات، احیای دوباره زندگی، حفظ طبیعت و موسم کشت و کار بهار عنوان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که کشورش در دو سال اخیر پیامدهای بیماری کووید 19 را پشت سر گذاشت که موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی، گرانی قیمت کالاهای اساسی و محدودیت‌های سفرهای داخلی و خارجی شد. امام علی رحمان در این پیام خواستار حفظ ثبات و امنیت، وحدت ملی و تلاش برای سازندگی بیشتر در تاجیکستان شد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه از هفته آینده پروازها به تاجیکستان را از سر می‌گیرد. مدیر دفتر نمایندگی شرکت هواپیمایی سیبری روسیه اعلام کرد که پروازهای رفت و برگشت این شرکت به تاجیکستان از هفته آینده سر گرفته می شود. فضل‌الدین حسنوف گفت پروازهای این شرکت به تاجیکستان از 5 ماه مارس سال جاری به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه لغو شده بود که از هفته آینده دوباره آغاز می‌شود. و افزود مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اکنون تصمیم به ادامه پرواز به 8 کشور از جمله تاجیکستان گرفت. قبلا این شرکت در ماه 80 پرواز از شهرهای تاجیکستان به روسیه انجام می‌داد. نماینده بانک جهانی در دوشنبه اعلام کرد که اینترنت گران قیمت و سرعت پایین آن مانع رشد تجارت الکترونیکی در تاجیکستان است. آذین سویملی این مطلب را در نشست شورای مشورتی بهبود فضای سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد راستی جمهوری تاجیکستان بیان کرد و تاکید کرد که قیمت اینترنت در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گران‌ترین و سرعت آن پایین‌ترین است که موجب کند شدن تجارت الکترونیکی در این کشور می‌شود. به گفته وی تاجیکستان بر اساس ردبندی شرکتی بین‌المللی ارتباطات در آغاز سال جاری 2022 از نگاه سرعت اینترنت در جایگاه 135 جهانی در میان 140 کشور واقع شد که شاخص بسیار پایین می باشد. به این دلیل که میانگین سرعت اینترنت در جهان 70 مگابایت در ثانیه است که در تاجیکستان این شاخص 21.1 مگابایت در ثانیه می باشد. به گفته وی سرعت اینترنت تلفن همراه در جهان 16.15 مگابایت بر ثانیه است که در تاجیکستان این شاخص 8.4 مگابایت بر ثانیه را تشکیل میکند. مقامات ولایت سغد اعلام کردند که محدودیت انتقال برق در شمال تاجیکستان در استانه فرغستانی نوروز لغو خواهد شد. مقامات گفتند که در بیشتر شهرها و نواحی ولایت سغد به علت تعمیر و بازسازی خطوط انتقال برق محدودیت رساندن برق وجود دارد که با فرارسیدن جشن نوروز لغو می شود. حسین شریفیان معاون مسئول اداره شرکت برق ولایت سغد تاکید کرد که برای تامین فعالیت تاثیرگذار ایستگاه های آبکشی مورد نیاز کشاورزان در فصل بهار و تابستان، کارمندان شرکت برق مجبور بودند که در فصل زمستان خطوط برق را تعمیر کنند و در نتیجه این اقدامات هم محدودیت انتقال برق به مردم در ولایت سغد به وجود آمده است. این روزها کوچه و خیابان‌های شهرها و روستا در جمهوری آذربایجان حال و هوای جشن باستانی نوروز به خود گرفته است و مردم خود را برای بهار طبیعت آماده می‌کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز قیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جلب می‌کنیم.
پیچیده شدن عطر و بوی نوروز در جمهوری آذربایجان. این روزها کوچه و خیابان شهرها و روستاها در جمهوری آذربایجان حال هوای عید باستانی نوروز به خود گرفته است و مردم خود را برای بهار طبیعت آماده می کنند. خریدهای عید و تدارک سفره‌های عیدانه با فرهنگ مردمان این دیار عجین است.
بایرام دارا حاضر آشده.
نوروز بزرگترین رویداد فرهنگی ماست و مظهر شادی، آغاز زایش ها و بهار است. انشاءالله همه شاد باشند. نوروز را به همه به خصوص مردم کشور ایران تبریک میگویم.
شکر براد پخلاواد گوغالد همیشه ایمیزده بیشیر.
خودمان را برای نوروز آماده می کنیم، لباس نو می خریم، سفره های نوروز را با شیرینی های محلی و سمنو تزیین می کنیم. همه ما خاطرات خوبی از نوروز داشته ایم. الان هم نوبت فرزندان ماست که آنها هم این فرهنگ را حفظ کنند.
بایرامز مبارک.
نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نیازهای عیدانی مردم هم در نقاط مختلف دایر شده است.
بو فرمرلر arasında مختلف کوپراتیولر تمثیل eden فرمرلر de var.
حدود 20 مرکز نمایشگاهی برای عرضه مستقیم لوازم مورد نیاز مردم در نقاط مختلف ایجاد کرده ایم.
امسال بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جمهوری آذربایجان 9 روز تعطیل رسمی اعلام شده است. هرچند تقویم کاری و اداری مردم در جمهوری آذربایجان با سالنامه میلادی است، اما آغازگر زندگی با گاه شمار و تقویم بهار طبیعت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. سخنگوی گمرک ایران از رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد از مجموع تجارت 6,956,317 تنی کالا به ارزش 3,69,400 407301 دلار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر 3,468,203 تن کالا با ارزش 1,496,129,340 دلار سهم صادرات کالاهای ایرانی به 4 کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است. سخنگوی گمرکی ایران افزود در 11 ماهه سال 1400 حدود 7 میلیون تن کالا با ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بین ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر تبادل شد که نسبت به مدتی مانند سال گذشته یعنی شمسی 1399 23% در وزن و 39% در ارزش رشد داشته است. لطیفی همچنین گفت روسیه با خرید 1,035,063 تن کالا با ارزش 539,393,020 دلار و رشد 11.2% در وزن و ارزش در رتبه نخست صادرات کالای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر قرار گرفته است. سخنگوی گمرک ایران همچنین گفت ترکمنستان و قزاقستان به ترتیب مقصدهای سوم و چهارم صادراتی ایران به حاشیه دریای خزر بودند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 72 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 72 بیماری مبتلا به کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری در ایران به 139,550 نفر رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در شبانه روز اخیر 1,323 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران در ایران اکنون به 7,139,217 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 6,817,172 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبانه روز گذشته 102,914 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. بر اساس اعلام این وزارت تاکنون 63,743,044 نفر دوز اول، 56,522,644 نفر دوز دوم و 25,669,551 نفر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اولین سفر به یک کشور عربی پس از جنگ در کشورش به امارات متحده عربی سفر کرد. همکارمون اسام هلالی از مشق در این زمینه گزارش می‌دهد.
در اولین سفر به یک کشور عربی پس از جنگ در سوریه، بشار اسد رئیس جمهور این کشور به امارات سفر کرد.
محاولات للتصویب على
سفر قابل توجهی است که به دور از محاسبات سیاسی در منطقه و محافل بین المللی افقهای جدیدی را پیش روی دمشق و ابوظبی برای توسعه روابط دو جانبه قرار می‌دهد.
بشار اسد در این سفر یک روزه در شهر دبی با محمد بن راشد نایب رئیس امارات و در ابوظبی با منصور بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. بن زاید در این دیدار از تمایل امارات برای مشارکت در برنامه توسعه سوریه خبر داد.
یعنی الان جميع ملفات المنطقه
موضوعات متعددی در دیدار بشار اسد با سران امارات بررسی شد، اما مسئله قابل توجه این بود که اماراتی ها بر عقب نشینی نیروهای خارجی که حضور غیر قانونی در سوریه دارند و همچنین حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند.
روند همگرایی دمشق و ابوظبی که از چند ماه پیش و با سفر وزیر امور خارجه امارات به سوریه آغاز شد، در سایه تحولات بین المللی کنونی آشکار شده است. سفر بشار اسد به امارات در برگیرنده پیام‌های متعددی است. اینکه گروه اعمال فشار علیه دمشق به سرکردگی کاخ سفید مختل شده و پس از یک دهه سوریه دوباره نقش فعال خود را در منطقه باز می‌یابد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزیر دفاع آمریکا مدعی شد روسیه تصرف یکی از شهرهای مهم اوکراین در ساحل دریای سیاه را دارد. لید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در نشست خبری با کریل پتکوف نخست وزیر بلغارستان ادعا کرد که روسیه قصد تصرف شهر بندری ادسا در جنوب غرب اوکراین را دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین مدعی شد که در حمله روسیه با اوکراین غیر نظامیان مورد هدف قرار می‌گیرند. این ادعای آستین در حال مطرح شده است که کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین علاوه بر فرستادن سلاح به اوکراینی‌ها تحریم‌های سنگین را علیه مسکو اجرا کردند. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرزهای روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور روز 24 فوریه سال جاری در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری‌های دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی در منطقه دنباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده‌ها توپخانه و سامانه‌های موشکی روسیه مواضع نظامی ارتش اوکراین را در این کشور هدف قرار دادند. قطع یا اختلال در واردات محصولات مختلف از جمله انرژی از روسیه و ورود گسترده پناهجویان اوکراینی به آلمان یک دلیل اصلی رکود اقتصادی این کشور ارزیابی می‌شود. در این زمینه امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین آلمان گزارش می‌دهد.
با ورود 200,000 پناهجوی اوکراینی پیامدهای جنگ برای آلمان آشکارتر می‌شود. چنانکه اولاف شولت صدر اعظم از یک چالش بزرگ می‌گوید.
در آلمان شمار پناهجویان مرتب در حال افزایشه و ما می‌دونیم که این یک چالش بزرگ خواهد بود.
از سوی دیگر مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی کلان رکود اقتصادی در آلمان را به دلیل جنگ در فصل بهار حدود 24% تخمین زده که نسبت به ماه گذشته میلادی 8% بیشتر است.
There's many countries doing economically things to Russia.
کشورهای زیادی هستند که از نظر اقتصادی با روسیه کار میکنند و روسیه گاز، نفت و محصولات دیگر رو فعلا به اونها نمیده و این باعث نگرانیه.
در حوزه صنعت هم شرکت RWE تامین کننده بزرگ برق در آلمان اعلام کرده که توقف واردات انرژی از روسیه صنعت آلمان را با آسیبی پایدار مواجه خواهد کرد.
اگر واقعا هیچ گازی دریافت نکنیم، انقدر تاثیرگذاره که اقتصاد به رکود کشیده میشه و کل اقتصاد اروپا هم تحت فشار قرار میگیره.
در این بین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان درخواست کمک‌های نظامی و تحریم‌های روسیه را دارد و از مقامات آلمانی انتقاد کرده به دلیل آنچه که بی‌اعتنایی به درخواست‌هایش می‌خواند. آلمان اعلام کرده که به همراه ناتو قصد مداخله مستقیم در جنگ را نداره و از نظر اقتصادی هم به گفته وزیر اقتصاد تأمین منابع جایگزین انرژی زمانبر و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید هست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز شنبه با پیروزی مقابل عمان در دیدار نیمه نهایی رقابت شش جانبه تایلند صعود کرد. در ادامه مسابقات فوتبال شش جانبه تایلند و مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران امروز با مساف حریف خود از کشور عمان رفت و در پایان با نتیجه 3-0 حریف خود را شکست داد و فردا باید در بازی فینال حاضر شود. گل های ایران را در بازی با عمان بلال اسماعیلی، مجتبی پارساپور و محمد طاهری به ثمر رساند. همچنین در پایان این دیدار محمد طاهری از سوی مسئولان برگزاری رقابت ها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. تیم تیراندازی با کمان ایران در مسابقات کاپ آسیا به دو مدال طلا و 4 مدال برنج دست یافت. روز پایانی مسابقات کاپ آسیا تایلند پیگیری شد و کمانداران ایران به مساف رقیبان خود رفتند. تیم کمانداران ایران با ترکیب گیسا، بایبردی و حسام‌الدین کوثر در فینال مسابقات با نتیجه 154-145 مقابل مالزی به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. محمد صالح پالیزبان در فینال مسابقات کمانداران مردان نیز مقابل کماندار از هند با نتیجه 145-126 به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. تیم کماندار مردان با ترکیب حسام‌الدین کوثر، محمد صالح پالیزبان و حمزه نکویی در دیدار رده‌بندی مقابل بنگلادش با نتیجه 232-226 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنج شد. تیم کمانداران بانوان ایران با ترکیب گیسا پای بردی ویدا حلیمیان و کوثر خوشنودیکیا در دیدار رده‌بندی مقابل قزاقستان با نتیجه 224-215 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. حسام‌الدین کوثر در دیدار رده‌بندی مسابقات کمانداران مردان مقابل کمانداران از هند نیز پس از تساوی 147-147 در تیر طلایی موفق شد و برتری دست پیدا کند و صاحب مدال برنز شد. گیسا بای بردی نیز در دیدار رده‌بندی مسابقات کمانداران زنان مقابل کماندار از تایلند با نتیجه 146-143 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. ایران با عنوان میزبان مسابقات بیلیارد تیم آسیا در سال 2022 انتخاب شد. با گزارش فدراسیون بیلیارد در نشست حضور هیئت رئیسه کنفدراسیون ورزش های بیلیارد آسیا با حضور اعضای این هیئت رئیسه برگزار شد که در پایان ایران میزبان مسابقات بیلیارد آسیا شد. این مسابقات در اکتبر 2022 در ایران برگزار خواهد شد. هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بیلیارد ایران در این نشست گفت با توجه به شرایط کرونایی در جهان و آسیا تعدادی از برنامه‌های کنفدراسیون رشته های بیلیارد آسیا در قطر و امارات برگزار شد و تعدادی هم در زمان مقرر انجام نشد که مجموع این موارد مورد بررسی قرار گرفت. اسکندری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 میزبان مسابقات جهانی بیلیارد هست. رئیس فدراسیون بیلیارد همچنین گفت ایران یکی از کشورهای فعال در بیلیارد جهان و آسیا از لحاظ میزبانی است و این موضوع برای فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا نیز اهمیت دارد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم ادامه دارد. همانطور که در بخش خبری نیز شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای بار نخست از سال 2011 به یک کشور عربی یعنی امارات متحده عربی سفر کرد. اکنون تفسیر سیاسی این ساعت را که به این موضوع اختصاص دارد میشنوید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از 11 سال نخستین سفر خود به یک کشور عربی را انجام داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز 18 ماه مارس سال جاری به امارات متحده عربی سفر کرد. کارشناسان معتقدند سفر بشار اسد به امارات از چند جنبه بسیار مهم می باشد. اول، این سفر شکست تلاش های نظامی و سیاسی برای براندازی نظامی سوریه را تکمیل کرد. امارات متحده عربی و 5 کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس در فوریه سال 2012 خروج سفیران خود از سوریه را اعلام کردند. امارات متحده عربی در یک دهه گذشته هزینه هنگفت برای سرنگونی نظام قانونی سوریه برای ریاست بشار اسد انجام داد. با این حال اکنون امارات متحده عربی نخستین کشوری میباشد که پس از 11 سال میزبان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شد. رئیس جمهوری سوریه مورد استقبال محمد بن زاید ولیعهد امارات قرار گرفت، در حالی که محمد بن زاید در 11 سال گذشته پیشگام تحرکات و فعالیت های ضد سوری در جهان عرب بود. بشار اسد در 11 سال اخیر به ندرت به خارج از کشور سفر کرده و در این مدت تنها از روسیه و ایران دو متحد سوریه در جنگ با تروریسم و حامیان آن بازدید کرده است. نکته دوم، سفر بشار اسد به امارات متحده عربی به معنی پذیرش و اثبات مشروعیت وی در ساختار قدرت سیاسی سوریه است. نکته مهم در این خصوص این است که بشار اسد در ماه مارس یعنی در 11 سالگرد جنگ داخلی این کشور کشور به امارات سفر کرد. جنگ داخلی سوریه از ماه مارس سال 2011 آغاز شد. پیام این سفر این است که بشار اسد در مقابل مخالفان خود اعلام پیروزی میکند و این پیام را منتقل میکند، همون طور که در انتخابات ریاست جمهوری ماه می 2021 در سوریه از جانب مردم این کشور پذیرفته شد. اکنون از سوی کشورهای خارجی نیز مشروعیت آن به رسمیت شناخته می شود. همین موضوع نیز عامل عصبانیت آمریکا از اقدام امارات متحده عربی برای دعوت از بشار اسد برای سفر به امارات می باشد. شبکه خبری الجزیره قطر به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت: ما از تلاش‌ها برای مشروعیت بخشیدن به بشار اسد متاسفیم. نکته سوم، هنوز مشخص نیست سوریه به اتحادیه عرب بازگردد. سوریه در پایان سال 2011 از اتحادیه عرب کنار گذاشته شد، در حالی که کشورهای همچون امارات متحده عربی، الجزایر و کویت خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستند. کشورهای همچون عربستان و قطر با این موضوع مخالفت میکنند. سفری اخیر بشار اسد به امارات متحده عربی حتی اگر مقدمه برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب و پایان اختلاف در این اتحادیه درباره کشور سوریه نباشد، به معنی این است که کشورهای عضو اتحادیه عرب به صورت انفرادی احیای رابط با دمشق را در پیش گرفتند. نکته چهارم، دعوت محمد بن زاید از بشار اسد برای سفر به امارات متحده عربی به معنی این است که ابوظبی در تلاش برای گسترش رابط با دمشق است. رابطه امارات با سوریه از سال 2011 به طور یکجانبه از طرف مقامات اماراتی قطع شد، اما در پایان سال 2018 ابوظبی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر کارهای خارجه امارات متحده عربی، در ماه نوامبر سال 2021 در نخستین دیدار یک مقام بلندپایه پادشاهی خلیج فارس از زمان آغاز جنگ در سوریه با رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار گفتگو کرد. امارات متحده عربی تلاش دارد در سوریه پس از تروریسم حضور اقتصادی داشته باشد و در این کشور سرمایه‌گذاری کند و از سوی دیگر در تلاش است بچه تخریب شده خود را به عنوان کشوری که حامی تروریسم در منطقه میباشد بازسازی کند. شنوندگان ارجمند، قبل از یادآوری خلاصه خبرهای مهم در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به راه ارتباطی با این رادیو جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pars.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه این سامانه با خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات خود و انتقادات را نمایید. درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به نشانی اعلام شده بر دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی بارگذاری می شود برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها، انتقادات، پیشنهادات شما عزیزان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن جشن باستانی نوروز را به فارسی زبانان جهان تبریک گفت. از سرگیری پرواز هواپیماهای شرکت هواپیمایی سیبیر روسیه به تاجیکستان در روزهای نزدیک. رشد 39% تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه حوزه دریای خزر. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه مهربان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند ممنون. نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. اقتصاد تاجیکستان تقدیم به شما عزیزان. بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: افزایش قیمت دلار در تاجیکستان و پیامدهای آن برای اقتصاد این کشور و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. همایش مشترک بازرگانی تاجیکستان و چین با شرکت نمایندگان نهادهای دولتی و محفل های کسب و کار دو کشور برگزار شد. وزارت کار خارجه تاجیکستان اعلام کرد این همایش با هدف اجرای توافقات حاصل شده در ملاقات رئیسان جمهوری دو کشور در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و همچنین جذب سرمایه شرکت های چینی بر روند سرعت بخشیدن به صنعت سازی تاجیکستان انجام شد. در این همایش نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی، وزارت صنایع و فناوری های نوین و کمیته مالیات تاجیکستان و نمایندگان شرکت های چینی فرصت های سرمایه گذاری، زمینه های حقوقی و شرایط مطلوب فعالیت در قلمرو این کشور را توضیح دادند. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و سفیر تاجیکستان در پکن، کمیته دولتی چین در امور اصلاحات و مدیریت اموال دولتی چین، دبیرکل انجمن توسعه کارخانه های چینی در خارج، نمایندگان وزارت و نهادهای دولتی و شرکت های تاجیکستان و چینی در مجموع 150 نفر در این همایش شرکت و دیدگاه خود را درباره راه های گسترش همکاری های دو جانبه میان دوشنبه و پکن بیان کردند. تاجیکستان در سال 2021 از خارج و عمدتاً از قزاقستان 1,029,000 تن گندم با ارزش مالی 265,800,000 دلار وارد کرد که به مراتب بیشتر از میزان تولید این محصول در داخل این کشور میباشد. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310,000 هکتار زمین تحت کشت گندم 876,000 تن محصول برداشت شده است که بخش از این زمین ها بایر یا همان للمین میباشد و محصول نوکی این زمین ها نیز خیلی پایین است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که در تلاش هستند نیمه از نیازهای مردم این کشور و گندم را از حساب تولید این محصول در داخل تامین کنند. اما در پی بحران اوکراین و تصمیم روسیه بنابر ممنوعیت موقت صادرات گندم، اکنون قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است، چنانچه قیمت هر خلطه یا کیسه 50 کیلوگرمی آرد که تا آغاز بحران اوکراین 280 سومانی تعیین شده بود، اکنون در بازارهای تاجیکستان به 340 سومانی رسیده است که موجب نگرانی شدید مردم این کشور شده است، زیرا آرد یکی از مهمترین محصولات غذایی مردم تاجیکستان به حساب می آید. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در اولهای سال جاری 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. گفته می شود که قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغی 702 میلیون دلار قرض و یاری‌های رایگان مالی به نهادهای مالی بین‌المللی و منطقه‌ای مراجعه کنند. سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ویکتور دنیسنکو سفیر بلاروس در دوشنبه در دیدار درباره سطح فعلی مناسبت های دو کشور وزارت گسترش روابط اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار راه های گسترش همکاری دو کشور در بخش کشاورزی و واردات محصولات و محصولات شیری بلاروس به تاجیکستان نیز بررسی گردید. سفیر بلاروس در تاجیکستان از آمادگی کشورش برای صادرات ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات یدکی، بذره‌های با کیفیت سبزمینی، دام زنده و محصولات شیری خبر داد. همچنین درباره تأسیس کارخانه های مشترک فراوری محصولات کشاورزی از سوی شرکت های بلاروس در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان بحث و تبادله نظر شد. در دیدار سعدی کریمزاده و ویکتور دنیسنکو وزیر کشاورزی تاجیکستان با سفیر بلاروس در دوشنبه راجع به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در ماه ایون سال جاری در مینسک در حاشیه نمایشگاه بین المللی بلا اگرونیس توافق حاصل شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و اوزان سویملی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان در این دیدار درباره سطح فعلی همکاری‌ها و دورنمای گسترش روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. جمعه‌خانزاده از حمایت دائمی بانک جهانی در جهت اجرای تعداد از طرح‌ها در زمینه‌های مختلف در تاجیکستان قدردانی و در مورد فعالیت و برنامه‌های این نهاد برای حمایت از بخش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورش تشکر کرد. سویملی در نوبت خود از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در جهت حمایت بخش خصوصی این کشور اظهار رضایت کرد و گفت که توسعه بخش خصوصی در همه کشورهای پیشرفته در اولویت برنامه دولت‌ها قرار دارد و دوشنبه نیز برای این حوزه اهمیت جدی قائل است و برای توسعه بیشتر آن شرایط مناسب را فراهم می‌کند. بانک جهانی 50 میلیون دلار برای مقابله با حادثه‌های طبیعی به تاجیکستان یاری مالی خواهد رساند. شورای مدیران بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای آنچه که مقابله با آفات‌های طبیعی عنوان می‌شود خبر داد. با گفته نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه، این یاری مالی برای آموزش نیروهای امداد و نجات، بازسازی و ساخت راه‌ها و پل‌های ارتباطی، آبخیزداری و بهبود مدیریت مقابله با آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خرج خواهد شد. در بانی بانک جهانی تاکید شده است تاجیکستان یک کشور کوهستانی است که حادثه های طبیعی مانند سیل و زلزله می تواند بر راه های ارتباطی این کشور زیان های فراوانی وارد کند. در حال حاضر در تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی 23 تر با ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در دست اجرا می باشد. بانک جهانی از سال 1996 زمان آغاز همکاری این نهاد با تاجیکستان به این کشور 2 میلیارد و 300 میلیون دلار یاری مالی رسانده است که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان است. قیمت هر لیتر گاز مایع در پایتخت تاجیکستان در شبانه روز اخیر نزدیک به 13% افزایش داشت که اکنون به جای 6 سومانی و 50 درم قبلی 7 سومانی و 30 درم پرداخت می شود. همچنین قیمت یک لیتر بنزین در شبانه روز اخیر با افزایش 2.6% از 11 سومانی و 70 درم به 12 سومانی و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی نیز به اندازه 4.2% از 12 سومانی به 12.50 درم افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی در روزهای اخیر قیمت هر لیتر بنزین به مقدار 17 درصد، سوخت دیزلی 17.7 درصد و گاز مایع نیز نزدیک به 13 درصد افزایش یافته است. گفته می شود در سال 2021 حدود 87 درصد از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه، 7 درصد از قزاقستان و 2.5 درصد از ازبکستان و ترکمنستان وارد کرده شد، اما 90 درصد از گاز مایع مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد شده است. سالهای خل به دلیل ارزان بودن قیمت گاز مایع، بیش از 60 درصد وسایل نقلیه تاجیکستان از گاز مایع به عنوان سوخت اصلی استفاده میکردند که با افزایش قیمت این نوع سوخت اکنون کار رانندگان دشوار شده است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان را شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان و موضوع افزایش قیمت دلار در تاجیکستان و پیامدهای آن برای اقتصاد این کشور جلب میکنیم. بانک مرکزی روسیه از روز 5 ماه مارس سال جاری میزان انتقال پول از این کشور به خارج را به 5000 دلار یا معادل آن به روبل روسی در ماه محدود کرد. در پی این تصمیم موضوع تاثیر این اقدام به میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه مطرح شده است که یکی از منابع مهم تامین نیاز شتی خانواده های این افراد در تاجیکستان به حساب میاد. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان، نرخ 1 دلار که دو روز قبل 11 سومانی و 30 درهم بود اکنون به 13 سومانی رسیده است. به دلیل کم افزودن دلار در بانک های تجاری تاجیکستان، این شاخص در بازار غیر رسمی معاملات ارزی 14 سومانی می باشد.
بانک ملی تاجیکستان با انتشار بیانیه عامل کاهش ارزش سومانی در برابر دلار را توازن منفی میان واردات صادرات به نفع واردات و کاهش ارزش روبل روسی عنوان کرد. با کاهش صادرات مسلات به خارج ورود ارز نیز کم می شود و به دلیل بالا بودن تقاضا برای خرید دلار قیمت آن افزایش می یابد که یکی از پیامدهای این نابسامانی افزایش قیمت کالا خواهد شد، زیرا در حال حاضر بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری برای هر نفر متقاضی در روز تنها به فروش 100 تا 200 دلار در روز می باشند. اکثر کارشناسان بر این باورند که بالا رفتن ارزش دلار در برابر سامانی در تاجیکستان تحت تاثیر تحریم های جدید آمریکا و اروپا علیه روسیه صورت گرفت که موجب افت ارزش روبل روسیه شد و اینچنین کارگران مهاجر تاجیک در روسیه نیز مجبورند از خرید دلار خودداری کرده درآمد مالی خود را به روبل به تاجیکستان منتقل کنند. این در حالی است که شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان است و بهانه گران شدن قرب دلار اقدام به افزایش قیمت ارزی سوخت کردند. ولی کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش قیمت ها از جمله سوخت در تاجیکستان انحصاری کردن واردات سوخت به این کشور از سوی چند شرکت و افراد نزدیک و مقامات حکومتی میباشد که بر روی نرخ مواد غذایی نیز تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که قیمت انواع سوخت در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای روسیه مرکزی خیلی گران میباشد.
از سوی دیگر ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک معتقد است که به دلیل کم بودن تولید داخلی، ناچیز بودن صادرات محصولات به خارج و از توان ارزآوری برخوردار نبودن اقتصاد تاجیکستان، این گونه نوسانات در بازار معاملات ارزی این کشور به وجود آمده است. وی میگوید
ما می‌دانیم که بیش از 2.5 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در خود تاجیکستان نیستند، اونها بیرون از کشور ما کار میکنند. دیگر اهالی قابل کار ما در روسیه کار میکنند، اونها با تاجیکستان پول وارد میکنند. ما میریم در روسیه و دیگر جاها کارهای سیاه انجام میدیم که اونها اصلا تخصص طلب نمیکنند. پس با بازار جهانی ما قرب پول نگاه داشتن نمیتونیم و نگاه میداریم به خاطر اون بانک مرکزی و بانک ملی تاجیکستان مثلا اینترونسیون میکنه، پول میپرتاید دلار که قیمت مثلا سامانی ارزشش کم نشود. این از یک جهت کار خیلی خوب است، به خاطر اینکه همون پسندازه که مردم دارن یا پولی که در دست دارن اگر بون کمیلی کار نکنه او سامانی به کاغذ تبدیل میوه. این از یک جهت کار خوب است که اونا جلوگیری میتونن از بیقرب شوی پولی توجیکی. این کار خوب است. و دیگر اینکه پولی توجیکی را نگاه میداره اما پولی که در مهاجرا در خارج کار میکنن و به توجیکستان دلار میفرستن اون هم قرب پولی توجیکی ما را نگاه میداره، نه اینکه رشد اقتصاد و صنعت ما.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
از این که همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در این لحظه تکرار گفتار عربستان رو به اتفاق خواهیم شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم و ادب و سخن. سلام دوستداران ادبیات کهن پارسی و پاسدارندگان آیین و عرفان اسلامی. امید است روز و روزگار خوبی داشته باشید. در آستانه سال نو خورشیدی و نوروز باستانی آرزوی خوبی و خوشی بیشتری برای یکایک شما مخاطبان گرامی رادیو صدای خراسان و برنامه ادبستان داریم. با یکی دیگر از نوبت‌های این برنامه من علیرضا چاودانی در خدمت شما هستم. دوستان، طی برنامه‌های گذشته در بررسی داستان زندگی ادیب و دولتمرد نامور مسعود سعد سلمان به دوران حبس و زندان او رسیدیم. گفته آمد که مسعود سعد با وجود دارا بودن استعدادهای فراوان ادبی، رزمی، سیاسی و اجتماعی با دستور حاکمان وقت غزنوی سالیان طولانی در زندانها به سر برد. اینک در ادامه برنامه و ماجراهای شاعر همراه شما هستیم، اما قبل از آن یادآور می شویم که ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی می توانید با این نشانی به برنامه دسترسی داشته باشید. parstoday.com/taji و اما پس از آن که مسعود سعد از قلعه نای رهایی یافت، به لاهور بازگشت و به سرزمین پدری رفت و چنان که از اشعار او برمی آید، به سبب شدت غم بسیار ناتوان و رنجور شده بود. پس از درگذشت سلطان ابراهیم، پسرش مسعود بر تخت غزنویان نشست. مسعود غزنوی پسر خود را که امیر عضدالدوله شیرزاد نام داشت به حکومت هند فرستاد و ابو نصر پارسی را به عنوان پیشکار با او همراه کرد. ابو نصر پارسی که با مسعود سعد سلمان سابقه دوستی دیرینه داشت، حکومت چالندر را به او سپرد. اما عمر این حکومت کوتاه بود. ابو نصر پارسی را متهم کردند و با تمام نزدیکانش به زندان بردند. امیر مسعود که از کارگزاران او به شمار می رفت، در قلعه مرنج محبوس شد. مدت این اسارت 8 سال بود. با نگاهی به اشعار مسعود سعد سلمان می توان دریافت که او به خوبی می دانسته که روزگارش با این اندک خاری ها به پایان نمی رسد و به همین دلیل در اشعارش گرفتاری های متناوب خیش را پیش بینی کرده است. مصطفی بهادری از راویان آثار ادبی در زمینه آثار و مشکلات مسعود سعد گفتاری دارد که اینک پخش می شود.
مسعود سعد یکی از بزرگترین قصیده سرایان ایران است که اشعارش بیشتر به سبک شاعران خراسانی است. هنر خاص او در قصاید شکوایی است. در این قصاید از شداید زندان، محنت غربت، دوری از فرزندان و بیگناهی خود سخنها گفته و چون در بیان این حالات و احساسات آنچه را می دیده و بر او می گذشته به نظم در آورده، سخنش فوق‌العاده تأثیر گذار و نافذ است و از این حیث قصائدش در ادبیات فارسی بی نظیر می باشد. مسعود سعد دارای علو طبع و مناعت فوق‌العاده بوده، در مدایح او حتی در قصایدی که از زندان برای پادشاه سروده و تقاضای خلاصی کرده مبالغه در متن کمتر دیده می شود. آسان گذران کار جهان گذران را، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. پیراسته می دار به هر نیکی تن را، آراسته می خواه به هر پاکی جان را. میدان طمع جمله فراز است و نشیب است، ای مرکب پرحرص فرو گیر عنان را. جان است و زبان است، زبان دشمن جان است، گر جانت به کار است نگهدار زبان را. دیر رفت و جز امروز مدن عمر، که امید بسیار بفرساید و برساید جان را. پیش از تو جهان بوده است، آن کن که پس از تو گویند نکو بود ره و رسم فلان را. مسعود مجموعاً 18 سال از عمرش را در قلعه های سو، نای و مرنجاب زندانی بود. او در 10 سال نخست زندان که در قل و زنجیر گرفتار بود، قصائد قرائی نزد سلطان ابراهیم و بزرگان دربار او فرستاد و از سلطان طلب عفو و از دیگر بزرگان تقاضای یاری جوست، تا عاقبت یکی از مقربان سلطان به نام امیدالملک عماد الدوله نزد سلطان شفاعت کرد و او از حبس بیرون آمد. او پس از رهایی از دومین دوره اسارت به سمت کتابداری سلطان مسعود و نهایتاً بهرام شاه ابن مسعود مشغول شد و تا زمان وفاتش در سال 515 یا 518 هجری قم